سلام بر شما عزیزان، کشیش کامبیز هستم و بسیار خوشحالم که از این طریق میتونیم در خدمت شما باشیم.
منم منصور خواجه‌پور هستم. افتخار بسیار عظیمی است برای من که امروز با درس هشتم از سلسله دروس مطالعه انجیل مرقس از طریق کانون الهیات مجد مهمون عزیزانمون هستیم.
آمین. هفته گذشته راجع به این موضوع صحبت کردیم که عیسی مسیح خداوندی است که اومد بر روی زمین و قدرت و اقتدار بخشش گناهان رو داشت، و همینطور راجع به این موضوع صحبت کردیم که عیسی مسیح دوست گناهکاران بود. و یک مسئله دیگه که با هم مرور داشتیم این بودش که احکام و قوانینی هستن که ساخته دست بشر که مثل زنجیر ما رو از اون فیض خدا دور میکنن، اونها رو از خودمون باز کنیم.
برای آماده شدن برای درس امروز میخوام تشویقتون بکنم در روحیه دعا به آیات کلام خدا از انجیل مرقس فصل سوم که خواهرمون خدمت شما و ما قرائت میکنن گوش بکنید. برمیگردیم در ادامه همین برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
انجیل مرقس باب 3 آیات 7 تا 12. عیسی با شاگردانش به کنار دریاچه جلیل رفت. عده زیادی به دنبال او روانه شدند. این اشخاص از جلیل و یهودیه، اورشلیم و ادومیه و از آن طرف رود اردن و از قسمت‌های سور و سیدون آمده بودند. این جمعیت انبوه به نزدش آمدند زیرا شرح کارهای او را شنیده بودند. پس او به شاگردانش گفت که قایقی برایش حاضر کنند تا از ازدحام مردم دور باشد. او آنقدر بیماران را شفا داده بود که همه به طرف او هجوم می آوردند تا او را لمس کنند. همینطور ارواح پلید وقتی او را می دیدند در جلوی او به خاک می افتادند و با صدای بلند فریاد می کردند تو پسر خدا هستی. عیسی با تأکید به آن ارواح پلید امر می کرد که این را به کسی اعلام نکنند. باب 3 آیات 20 تا 35. سپس عیسی به منزل رفت. باز هم جمعیت زیادی در آنجا جمع شدند، به طوری که او و شاگردانش حتی فرصت غذا خوردن نداشتند. وقتی خیشاوندان او این را شنیدند، آمدند تا او را با خود ببرند، چون بعضی می گفتند که او دیوانه شده است. علمایی هم که از اورشلیم آمده بودند می گفتند او تحت فرمان بلزبول است و دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون می کند. پس عیسی آنها را نزد خود خوانده و برای آنها مثل‌هایی آورد و گفت شیطان چطور می‌تواند شیطان را بیرون کند؟ اگر در مملکتی تفرقه باشد آن مملکت نمی‌تواند دوام بیاورد، و اگر در خانواده‌ای تفرقه بیفتد آن خانواده نمی‌تواند پایدار بماند. اگر شیطان نیز علیه خود قیام کند و در او تفرقه ایجاد شود دیگر نمی‌تواند دوام بیاورد و حکومتش به پایان خواهد رسید. همچنین هیچ کس نمیتواند به خانه مرد قدرتمندی وارد شود و اموال او را غارت کند مگر اینکه اول آن قدرتمند را ببندد و پس از آن خانه اش را غارت نماید. به یقین به شما میگویم هر نوع گناه و کفری که انسان مرتکب شود قابل آمرزش است، اما هر که به روح القدس کفر بگوید هرگز آمرزیده نخواهد شد، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. مادر و برادران عیسی آمدند و بیرون ایستاده پیغام فرستادند که عیسی نزد آنها برود. جمعیت زیادی دور او نشسته بودند و به او خبر دادند که مادر و برادران تو بیرون ایستادند و تو را می‌خواهند. عیسی جواب داد مادر من کیست؟ برادران من چه کسانی هستند؟ و به کسانی که اطراف او نشسته بودند نگاه کرده گفت اینها مادر و برادران من هستند، چون هر کس اراده خدا را انجام دهد برادر، خواهر و مادر من است.
آمین آمین آمین. خدا را شکر برای کلام مقدس و مبارک اون که شنیدیم و مایه برکت ماست. آیات امروز یه ذره از دید دیگه ای میخوایم، از یه زاویه دیگه ای میخوایم بهش نگاه کنیم. مسئله اینه که بعضی از شما بیننده های عزیز خدا خوندتتون یا داره مجهز و آمادتون میکنه یا آماده شدید و در خدمت رهبری مشغول هستید. کسانی که در خدمت رهبری کلیسایی و خدمات رهبری، نه فقط الزاماً کلیسایی بلکه خدمات اجتماعی مشغول هستید، میدونید که خدمت خاصی است، یک کار بسیار مبارکی است و این فقط محدود به کلیسا نیست، در خدمات مدیریتی، در کارهای مدیریتی رده‌های مختلف هم درس امروز دارای کاربردهای فراوانی هست. هر وقت که بیشتر از یه نفر دور هم جمع بشن، یک سازمان، یک گروه، یک جمعیتی تشکیل میشه که جمعیتی بیشتر از دو نفر نیاز به یه رهبر، یه راهبرد، یه استراتژی، یه حرکت داره، و در این راستا ما به زبان حالا امروزی و به زبان نرمال روزمرهمون دچار یک سری بحران‌ها و فشارها و اشکال‌ها میشیم. اوکی؟
بله.
حالا این مسئله میتونه خیلی ساده باشه، مثلا وقتی یه نفر یه محیطی داشته باشه، در یه جا زندگی میکنه، یه نفر دیگه بیاد وارد زندگیش بشه، یه ذره جا تنگتر میشه، یا یه ذره تفکرات دیگه، یه ذره هماهنگی ها، مشکلاتی پیش میاد. و امروز درس ما تمرکزش بر این هستش که در زندگی عیسی مسیح، اگر در این آیات خوب دقت بکنید، یک سری فشارها دیده میشه، فشارهای فیزیکی، جغرافیایی، اجتماعی، احساسی، عاطفی، که از جانب بشر به بشر دیگه وارد میشه. این اصلا ربطی نه به فرهنگ داره، نه ربطی به دوران کتاب مقدس داره، محدود به دوران کتاب مقدس. مسئله طبیعی، انسان نرمال و طبیعی مثل من و شما این بحران ها رو داره. در آیات اولیه ما میبینیم عیسی مسیح با فشار و مخالفت و مشکلاتی از سوی فریسیان مواجه بود. در قسمت دوم فشار و ازدحام جمعیت رو میبینیم. اینم مشکل ساز میتونه باشه، حتی میتونه وقتی جمعیت زیاد باشن، بیش از حد باشن، میتونه باعث ازدحام بشه، باعث اشکال بشه، بحران ایجاد بکنه برای ما. همیشه الزاماً جمعیت زیاد خوب نیست.
درسته.
مثلا ما در کلیساهای خانگی در ایران ما تاکید میکنیم، میگیم جمعیت رو کوچیک نگه دارید عزیزان، خواهران و برادران عزیز، چون جمعیت زیاد با ازدحام زیاد ممکنه باعث آزرده خاطر همسایه ها بشه و بعد اشکالات دیگه ایجاد کنه، و بعد میتونیم بیشتر هم بیشتر مورد این صحبت کنیم. نکته سوم که در آیه 19 میبینیم اینه که گرداگرد رهبران کلیساها، مردان و زنانی که خوانده شدن خدا رو در خدمات مختلف، رهبری پرستش، رهبری کانونشادی، رهبری موعظه خدمت بکنن، بعضی وقتا افرادی هستند که صادق نیستند، شخصیتشون عوض میشه، خائنینی هستند مثل یهودای اسخریوتی که در آیه 19 بهش اشاره شده. و ما میخوایم امروز راجع به این سه دست مشکلات، یک، مخالفت و فشارات تعلیمی و در واقع کاربردی، دوم، مخالفت و مشکلات و بحران‌های جمعیتی، تعداد زیاد، مسئله از نظر کمی، و نکته سوم، فشار و مشکلاتی که ممکنه دوستان سابق و دشمنان امروز برای ما ایجاد کنند. میخوایم یه خورده راجع به اینا صحبت کنیم.
آمین. کلیسایی که مشکل نداره کلیسایی است که هیچ عضوی نداره. هر وقتی که من اولین عضو اون کلیسا باشم مشکلاتش هم شروع میشه.
درسته.
و همینطور میخوایم امروز راجع به گناه صحبت کنیم، گناه نابخشودنی، که نشون دهنده قلب سختی است که باعث میشه که ما رو از اون نیکویی جدا بکنه. و گناه نابخشودنی همراه با کاربرد واژگانی است که نابخشودنی است، و اینکه می‌خوایم با همدیگه راجع به این صحبت کنیم که گناه نابخشودنی نابینایی روحانی عمدی گناهکار هست، و اینکه راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم که عضویت در خانواده الهی به چه معناست.
بسیار عالی. بنده اول نکته اصلی این هستش که عیسی مسیح نمونه ایست از وفاداری در خدمت با وجود فشارها و بحرانها. پس رهبری است که شایسته است بهش نگاه کنیم، نه فقط در خدمات کلیسایی که باید نگاه کنیم، بلکه حتی در کارهای دولتی، در کارهای ملی، در کارهای اجتماعی که انجام میدید. اگر شما مسئول یک کاری هستید، خدا رهبری یک کلاس، یک سازمانی رو به شما سپرده، تشویق میکنم به طور خاص انجیل مرقس فصل 3 از آیه 7 تا 12 رو توجه خاصی بهش بکنید. در انجیل مرقس فصل 3 آیه 7 تا 12 ما میبینیم که کسانی رو در کلام خدا باهاشون آشنا میشیم که میان کنار ما، میان دور و بر ما، اما از ما انتظاراتی دارن که ما رو در شرایط خیلی سختی قرار میده، از ما تقاضاهایی میکنن که خیلی راحت نیست. من به عنوان کشیش بارها و بارها برده کامبیز در کنفرانس ها، در کلیساهای متفاوتی بودم که افراد اومدن چیزایی از من پرسیدن که اصلا من گفتم بابا خواهش میکنم دیگه دستم، این اصلا غیر ممکنه، نمیشه، شدنی نیستش. یادمه وقتی اینو با شما مطرح میکردم، شما یه مثال خوبی زدید از دست قلاب در گرفتن.
بله.
چی بود یادتونه؟ میتونید
بله واقعا مشکلات ایجاد میشه و همینطور بعضی وقتا مانع تراشی هم میکنن.
درسته.
من توی کلیسا که بودیم یک عزیزی اومدش و گفتش که بعد چند جلسه که اومد در کلیسا اومد گفتش که مگر عیسی مسیح پیامش محبت نیست؟ مگر شما خادم مسیح نیستید؟ بله. میگه پس یه قاچاقچی پیدا کن من برم دیگه. گفتم واقعا انتظاری که او داشت کاری بودش که بر ضد آن کلام خدا بود. و مثالی که من زدم اینه که شما در کوچه ای داری میری و ببینی دیواری بلنده و اون یه شخصی میخواد بره بالای دیوار، از شما کمک میخواد، میگه که لطفاً یه قلاب بگیر من برم بالای این دیوار. محبت در اونجا چیه؟ محبت اینه که قلاب بگیریم یا اینکه محبت اینه که اون رو آگاه کنیم که اون کار اشتباهه؟
من فکر می‌کنم محبت این هستش که ما اونها رو با کلام خدا با حقیقت آشنا بکنیم و این کاریه که عیسی مسیح به ما یاد میده. ما لازم نیستش که مردم رو خوش بداریم، بلکه مردم رو باید شادمان بکنیم، باید کمک بکنیم مردم با منبع شادمانی آشنا بشن، نه اینکه دل مردم خوش بشه. خیلی وقت هاست که از من تقاضاهایی شده که من احساس کردم بابا دیگه اصلا این که دیگه اصلا غیر ممکنه. من یه داستان و خاطره حقیقی دارم که یه برادر عزیزی در یه کشوری ایشون اومد پیش من و گفتش که کشیش منصور شما مرد خدا هستید و طبق معمول ما ایرانی ها هندونه زیر بغل و تعارف و از این حرفا تا حد و بگفتم خب حالا خب نکته بود. بعد شروع ادامه داد تعارف کردن و گفتم خب نکته چیه؟ گفت ببین من میدونم یه چیزی میخوام ازت بخوام تقاضا کنم که تو فقط میتونی انجامش بدی. گفتم آ داره موضوع خطرناک میشه. گفتم چی هست؟ گفت من یه موتور هارلی دیویدسون دارم که اینو دیگه نمیخوام استفادهش کنم، دیگه لازم نیست، اینو خدا گفته من بفروشمش به تو. بعد گفتم من اصلا از موتور بدم میاد، من موتور سواری بلد نیستم. ماشین داری؟ یه صحبتی، حالا مجانی به هم بدید یه بهتر، ولی شاید بخرم. اما موتور نه. ایشون تا تونست به من فشار، تو مرد خدا هستی باید به نیازمندان کمک کنی، نمیدونم خودت یه دفعه موعظه کردی من این موتور رو نمیتونم استفاده کنم، تو باید اینو از من بخری. در مثالایی مثل این مسئلهی که خدمتتون عرض کردم، مردم در زمان عیسی مسیح هم دنبال همین بودن، دنبال مسیح میرفتن، نه برای نیاز حقیقیشون، نه برای اینکه صدای مسیح رو، پیغام مسیح رو بشنون، بلکه دنبال غذای رایگان، شفا و کار دست‌های مسیح بودند و کارهایی که خودشون می‌خواستن مسیح براشون انجام بده. اما ما خیلی باید مراقب باشیم در خدمت رهبری که انجام میدیم، در خدمت‌هایی که خدا به ما می‌سپره باید مراقب باشیم. خدا حکمت میده. البته من تشویقتون میکنم خیلی هم شما دیگه همه چیز رو بهش نگید، خیلی هم مسیحیای خشک و قدی نشید. ما باید رعوف باشیم، حلیم باشیم، در عین حال حکیم هم باشیم.
آمین. و نکته بعدی این هستش که در کار خدمت آماده این باشیم که فشارهایی بیاد از طرف کسانی که میخوان همراه ما باشن. و عیسی مسیح نمونه خیلی خوبی هستش.
بله.
وقتی ازدحام جمعیت میادش از اون جمعیت دور میشه به خاطر که میخواد کار مهمی رو انجام بده. اون میخواد شاگردانش انتخاب بکنه، میره و در جای خلوت از اون جمعیت دور میشه. البته بسیار مهم هستش که ما دیگران رو همکار خودمون بکنیم، از دیگران، از اون عطایایی که خدا بهشون داده استفاده بکنیم. عیسی مسیح شاگردان رو همراه خودش و خدمت خودش میکنه. همون نصیحتی که یترون پدرزن موسی به موسی میکنه، اون مسئولیت رو تقسیم میکنه. این کار یک رهبر خوب هست که مسئولیت ها رو تقسیم کنه و خودش تنهایی به دوش نکشه. اما یادمون باشه مهم هستش که از دوستامون تقاضا کنیم که بعضی وقتا برای یه سری تصمیم فرصت به ما بدن. تا دور باشیم، تا جدا بشیم، تا بتونیم در خلوت، در دعا، در رابطه با خدا انتخاب‌های صحیح بکنیم، همونطوری که عیسی مسیح کرد. اما یادمون باشه هنوز هم با تمام این انتخاب‌ها افرادی هستند که ما رو ناامید میکنند توی خدمت. عیسی مسیح 12 شاگردش انتخاب کرد و یکیشون یهودای اسخریوطی در اومد.
درسته.
ما توی انتخاب هامون، توی همراهی هامون، توی افرادی که با ما دارن خدمت میکنن، افرادی مثل پولس خواهیم داشت، پتروس خواهیم داشت، افرادی مثل یهودای اسخریوطی. ناامید نشیم و این از ذات بشر، گناه بشر سقوط کرده هست.
دقیقاً در خدمتی که انجام میدیم ما معمولاً دوست داریم مثل عیسی مسیح باید نمونه بگیریم از خادمین و کسانی که دلشون به خدا و به خدمت ما نزدیک هستش، دعوت به خدمت کنیم. خدمت رو تکی انجام ندیم، تک روی خوب نیست، اما به دنبال این باشیم، دعا بکنیم که مردان صحیح بیان. اما همینطور که شما فرمودید یه وقتایی هم هستش که افرادی مثل یهودا هم پیدا میشن. اما نه فقط همین، میخوام اینو بهتون بگم، فکر نکنید اصلا هم ربطی به فرهنگ و ما ایرونی هستیم و نمیدونم پشت هم انداز و این چیزام نباشید. این مسئله در فرهنگ های متفاوت حضور داره، چون مشکل قلب بشره. اما مشکل از این پیچیده تر میشه. اجازه بدید من دو تا آیه رو تأکید کنم در انجیل مرقس فصل سوم آیات 20 و 21. عیسی به منزل رفت. باز هم جمعیت زیادی در آنجا جمع شدن. یادتون باشه در ابتدای آیه 7 و 8 و 9 اشاره میکنه جمعیت از جاهای مختلف، از سور، سیدون، ادومیه، اورشلیم، اون طرف رود اردن، از جاهای مختلف اومده بودن. صحبت مثلا 50 نفر و 100 نفر نیست، هزاران نفر اومده بودند. رفت خونه، بازم دید ای بابا تو خونم آرامش نداریم ما. جمعیت زیادی در آنجا جمع شدن به طوری که او و شاگردانش فرصت غذا خوردن هم دیگه نداشتند. وقتی خیشاوندان او این را شنیدند، فامیلش ها، صحبت دیگه الان دوست و همکار نیست، قوم و خیش، پاره تن و هم خونش، اینو شنیدند، آمدند تا او را، نکته اول، آمدند تا او را با خود ببرند. چون نکته دوم، بعضی میگفتند که او دیوانه شده است. در خدمتمون یادتون باشه در خدمت رهبری بعضی وقتها پیش میاد که افرادی میخوان شما رو کنترل کنند و اون شخصی که میخواد شما رو کنترل کنه ممکنه از عزیزترین کسانتون باشه. خیلی مهمه البته مشورت، همفکری، همدلی، همکاری، اینها نکات بسیار اساسی مدیریت هستند. اما اگر ما اجازه ندیم که در کنترل خدا باشیم، اجازه میدیم که در کنترل دیگران قرار بگیریم. و دکتر دوم اینه که خیلی افراد پیدا میشن که تلاش بکنن شما رو متوقف بکنن، و تو فرهنگ ما این خیلی قویه. من یادمه زمانی که یه عزیزی در مشهد به عیسی مسیح ایمان آورده بود، پدر ایشون اومد توی کلیسا و داد و بیداد میکرد که این بچه آبروی ما رو تو فامیل برده، با این کارش که اومده مسیحی شده آبروی ما رو توی فامیل برده. و این کم کم فکر میکردن قوم خویشای مسیح هم دارن همین رو فکر میکنن، مثل اون همون حرف رو میزد، میگفتش که با این روشی که این بچه انتخاب کرده هم خودش رو داره از بین میبره هم ما رو. نگرانی اینا هم هستش، بعضی وقتا نگرانی های به جاییست، اما باید ببینیم در مقابل چی. این شخصی که اینجا صحبتش هست داره کاری انجام میده که کار آسمان هست بر روی زمین. و همینطور در ایمان مسیحی ما داریم پیروی آسمان میکنیم، بها باید بدیم و همچنین پس مقاومت هم بکنیم. یادتون باشه در آیات 20 و 21 دو تا درسه. یک، افرادی پیدا میشن که میخوان از عزیزان شما رو کنترل کنن، اما شما باید در کنترل خدا قرار بگیرید. دوم، افرادی پیدا میشن که در تلاش خواهند بود شما رو از خدمتتون متوقف کنند.
آمین. و یه نکته اصلی بخش بعدی رو هم که به همین مربوطه همینه که بعضی وقتا بعضی ها در مخالفت با عیسی مسیح چنان پیش میرن که کار روح قدوس خداوند رو به شیطان نسبت میدن، همون چیزی که تو اینجا دیدی. اینا هرگز بخشیده نخواهند شد، همونطور که کلام خداوند میگه گناه نابخشودنی گناهی است که ابدی است. خیلی جالبه، جان پایپر راجع به این موضوع اینطور مینویسه، میگه چنانچه بخشش برای ابد از بشر گرفته شود، مهر گناهکاری ابدی برای ابد بر روی شخص خواهد خورد. خدا نمیتواند نسبت به گناه علی‌السویه و بیخیال باشد. خدا چون خداست و بنابراین عادل مطلق، یا باید گناه را مجازات کند و یا آن را ببخشد. وقتی عیسی مسیح میگوید گناهی است که هرگز بخشیده نمیشود، این یعنی شخص تا ابدیت در رنج و عذاب خواهد بود. نکته قابل توجه واقعا اینه که اونها انقدر مخالفت میکنند با او که اتهام جنون هم به او میزنن. امروز بعضی وقتا انگشت اتهام به سمت ما هم میاد و عیسی مسیح الگو و نمونه عالی است، اما یادمون باشه که در عیسی تنها حیات و نجات هست.
آمین. یادتون باشه عزیزان، عیسی مسیح در این کلام مقدس میگه که انسان هر گناهی که بکنه از او بخشیده میشه، اما گناهی هست که نابخشودنیست، گناهی هست که نابخشودنیست، قابل بخشش نیست. اون زمانی است که همینطور که برادر کامبیز گفتن خدمتتون، زمانی است که با روح خدا شوخی کنیم، زمانی است که روح القدس رو بی حرمت کنیم، به روح خدا توهین کنیم، و این گناه نابخشودنی است. گناه نابخشودنی گناهی است که نیکویی رو شرارت میخونه، یعنی حقیقت رو وارونه جلوه میده، حقیقت محض رو، نه حقیقت نسبی رو. یادتون باشه ما دو تا حقیقت داریم، یکی حقیقت نسبی که در این دنیای سه‌بعدی ما، در دنیای محدود و فیزیکی ما حضور داره، و یکی حقیقت مطلق، حقیقت کامل، و اون خود خداست. هر وقت حقیقت خود خدا رو به صورت وارونه جلوه بدیم و یا وجهی دروغین از اون ارائه بدیم، مثلا در آیه 22 میگه که علمایی که هم از اورشلیم آمده بودند هم میگفتند او تحت فرمان بلزبول است و دیوها را به ریاری رئیس دیوها بیرون میکند. این یعنی توهین به روح عیسی مسیح، به حقیقت وجودی عیسی مسیح، و این گناهیست نابخشودنی. روح عیسی مسیح روح قدوس خداست و ذات خداست، نمیتونه ذات شریر کار نیکو انجام بده. در عیسی مسیح روح خدا بود که میتونست شفاها رو جاری کنه. نکته دوم این که گناه نابخشودنی باعث این میشه که افراد عمدن گناه کنن، میدونن حقیقت چیه اما دروغ میگن. و سوم این که گناه نابخشودنی همراه با واژگانی تکراری و تکراری هستش. از آیه 28 تا 30 این رو میبینیم.
نکته اصلی بخش بعدی این هستش که عضویت ما در خانواده الهی نه از طریق رابطه جسمانی، بلکه از رابطه ای اطاعت مطیع بودن و فروتنانه ایجاد میشه، که بعد از یک استراحتی کوتاه حتما برمیگردیم راجع بهش بیشتر صحبت خواهیم کرد. سلام بر شما عزیزان، کشیش کامبیز سقایی هستم از کانون الهیات مژده. ما در کانون الهیات مژده افتخار این رو داریم که در مسیر اطلاع الهیات کلیسای فارسی زبان خدمتگزار شما عزیزان باشیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما تماس بگیرید. خب در خدمت شما هستیم با بررسی موضوع اینکه عضویت ما در کلیسا، عضویت ما در بدن عیسی مسیح در پی یک رابطه جسمانی نیست، بلکه با اطاعتی فروتنانه است از عیسی مسیح و سرسپردگی ما به او. رابطه ایست که نتیجه کارهای عیسی مسیح نیست که بگیم چون معجزه کرد، چون شفا جاری کرد، چون نون دادش به مردم این نجات حاصل شد. اگر شاهد اینها هم بودیم، مثل زمان اون، زمان عیسی مسیح، مردمی که اونجا بودند، اگر فقط در همینجا خلاصه میشد ما نجات پیدا نمی کردیم، بلکه نجات حاصل یک انقلابی درونی است، سپردن دل به عیسی مسیح، ایمانی که از دل ایجاد بشه و به زبان جاری بشه، و این زمانی آشکار خواهد شد این عضویت ما در خانواده الهی که در اراده خدا حرکت کنیم. چون وقتی با خدا زندگی میکنیم ثمر میاره تو زندگیمون و زندگیمون رو، مسیر زندگیمون رو تغییر میده، و ما هر روز باید به شباهت عیسی مسیح یک حرکت پیشرونده داشته باشیم.
آمین آمین آمین. بسیار عالی. در این چند لحظه آخر برنامه امروز میخوایم با هم یه مروری داشته باشیم روی تعالیمی که در این درس با شما در میون گذاشته شد. سه تا در واقع نکته اصلی در این درس اشاره شد، بعضیاش خورده بیشتر، بعضیای خورده کمتر توضیحات داشت. نکته اول اینه که در خدمت کلیسایی، در خدمت رهبری، در خدمت رهبری اجتماعی سه تا بحران ممکنه پیش بیاد. یکی این که افراد ممکنه از شما چیزایی بخوان که به شما فشار بیاره، شما رو احساس بکنید دارید از شما سوء استفاده میشه، مراقب باشید. دوم این که افرادی که کنارتون هستند ممکنه به شما فشار بیارن، بحران ایجاد کنن، شما رو محدود کنن، حتی دوستان عزیزی که ممکنه کنارتون بیان و شاید تبدیل به دشمنان شما بشن. و نکته سوم این هستش که بعضی وقتا افرادی رو میان کنارتون که شما رو درک نمیکنن، حتی میتونن اعضای فامیلتون باشه. نکته دومی که در درس امروز خوندیم این بود که گناهی هست که خدا اون رو نمیبخشه. هر گناهی، قتل، دزدی، زنا، کارهای بد، این چیزها رو وقتی صادقانه توبه کنیم خدا میبخشه. اما یه گناه هست که بخشودنی نیست، قابل بخشش نیست. اون زمانی است که به روح خدا، به ماهیت وجودی خدا بی‌حرمتی بشه. و نکته آخر این هستش که ماها دعوت شدیم در خانواده خدا، عضو خانواده الهی بشیم. با این سه تا درس تشویقتون میکنم که آماده بشید برای بخش بعدی. به سوالاتی که روی صفحه هست دقت کنید و همینطور دو تا تکلیف داریم، درسته؟
بله، تکلیف اول این هستش که برای جلسه آینده مرقس باب 4 آیه 1 تا 20 رو بخونید، آماده باشید تا در خدمت شما باشیم. و همینطور آیه حفظی طبق روال هر جلسه داریم که آیه 28 و 29 هست از باب 3 انجیل مرقس. بدانید هر نوع گناه و کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، اما هر که به روح القدس کفر بگوید تا ابد آمرزیده نخواهد شد، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده.
بسیار عالی، با شنیدن این آیه و این تکالیف شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. دعا می‌کنم که فیض عیسی مسیح، محبت خدای پدر و مشارکت روح القدس با شما باشه. خدا نگهدار.